کنید، توته را در لطفه خفه کنید، به این مواد لعنتت.
بله، اینم از برنامه کودک مجلس. البته بخشی از روز یک شنبه بود فقط، دیروز و پریروز یعنی دوشنبه و سه شنبه هم خوب اتفاقات دیگه افتاد. حالا سعی میکنیم فردا بخشش رو براتون آماده کنیم. اما یادتونه حالا اتفاقات دیگری در مجلس هم افتاد که اون هم میگم خدمتتون. یادتونه اولی که قیمت بنزین رو عزیزان ترکونده بودن، طرفدارای این طرح میومدن نمیگفتن نه این طرح فقط باعث میشه محیط زیستمون بهتر بشه، نمیدونم این همه یارانه روی هر لیتر بنزین ندن یا مثلا حمل و نقل سامان بگیره با اینها، یادتونه است؟ هرچی هم به این عزیزان میگفتی بابا جون اینا که میگی درسته، ولی برای یه کشوری که اقتصادش درست باشه، دزدی توش نباشه، پولی که از کنار این طرح به دست میاد واقعا به دست مردم برسه، اونجا حرف شما درسته. نه تو مملکتی که الان طبق گفته خود دولت 75% جمعیت واجد شرایط دریافت صدقه دولتی هستن. هرچند به این عزیزان میگفتی بابا وقتی مثلا با یه عدسه ترامپ تو واشنگتن قیمتا تو ایران زیر رو میشه، خب معلومه شما وقتی بنزین با این اهمیت رو گرون بکنی یه موج عظیمی از گرونی را میفته، اصلا تو کتشون نمیرفت که نمیرفت. الان گوش بدین، حالا علی‌رغم نظر این دوستان سینه‌زن زیر علم تصمیمات دولت، وزیر صنعت این هفته رفته بود مجلس و تو مجلس گفت که خود اینها هم حتی یه پیشبینی‌هایی در این زمینه، در زمینه یعنی گرونی و اینها داشتن. گوش بدین ببینیم چی میگه.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیشبینی کرده بود که 2.6% در کل موجب افزایش قیمت میشه. بانک مرکزی این رو 4% اعلام کرده بود.
بله، قیمت بنزین رو قرار بوده بکنن 3 برابر، بعد تخمین زده بودن ماکسیموم 4% افزایش قیمت پیدا میکنه همه چی، یعنی پیش بینیشون این بوده. حالا گوش کنید میزان افزایش قیمت ها رو تو حرفای یکی دیگه از نماینده ها.
محصولات فولادی 15% افزایش قیمت داشته طی همین چند روز. کرایه وانت های حمل و بار 100% افزایش طی همین چند روز. تاکسی های درون شهری و برون شهری 30% افزایش داشته طی همین چند روز، افزایش تقریبا 10 روز گذشته. کود شیمیایی 25% افزایش قیمت داشته طی این چند روز. گوجه 700% افزایش قیمت، یعنی از 2000 تومان شده 14000 تومان. هر کیسه آرد 1300 تومان افزایش پیدا کرده. داروها علاوه بر این که کمیاب شدن گران هم شده. گاز مایع 40% افزایش قیمت داشته. ماهی که توی بازار بوده 25% افزایش قیمت. برنج‌های وارداتی 25% افزایش قیمت. تخم مرغ 20%.
بله، یعنی ماجرا انقدر بدیهیه که اگه شما بر ماهیای تو آکواریوم هم توضیح میدادی شرایطو ازشون میپرسید نظرشون چیه، اگه حافظشون یاری میکرد که شما چی گفتین، تایید میکردن این نتایجی رو که آقای نماینده میگه. حالا تازه ایشون نماینده است و حالا این چیزا رو هم که گفته ما فهم میکنیم خیلی حتی بیشتر از این حرفا بشه، ولی عزیزان مدافع و سینه زن یا نمیرفتن زیر بار این حرفا، اصلا نمیرفتن زیر بار این حرفا، یا هم که به قول وزیر صنعت ماکسیموم دیگه پیشبینیشون 4% افزایش قیمت بود. البته نمیدونم چرا همینجور الکی یه سری از نماینده های عزیز بیشتر از همه چی نگران قیمت آهن و میلگرد بودن تو این جلسه مجلس. الان گوش کنید زیر صدای آقای لاریجانی ببینید چی میگن.
داره حالا اینا موارد متعددی رو همکارا میان میگه
آهن و میگن. بله عزیزان شاید چیزن دیگه، نگران ساخت و سازاشونن دیگه، ساخت و سازاشون لنگ مونده دیگه، از تو مجلس باید فریادشون رو به یک جا برسونن دیگه، دارن اینجوری میزنن به در دیوار. حالا گوش کنید توصیه های رئیس خردمند مجلس رو که داره اینجوری به وزیر صنعت راهکار میده برای مقابله با افزایش قیمت ها.
شما با بسیج یه هماهنگی بکنید، از ظرفیت اونها استفاده کنید برای نظارت ها و گزارش ها و کمک بکنن که نذارن بی جهت قیمت ها بالا بره.
دیگه همین مونده دیگه، فقط که برادر بسیجی بیاد لای نخود لوبیای سوپرمارکت ها بیاد دنبال گرون فروش بگرده، همین یکی مونده بود واقعا.
علی آقا خو این بسیج بیچاره چرا انقدر، من نمیدونم چرا انقدر کار میکشید شما؟ بیچاره ها هم در کنار نیروی انتظامی و سپاه و اطلاعات و باقی برادرها تو خیابون مردم رو بزنن ناکار کنن، هم تو مغازه ها بچرخن گرون فروش بگیرن. خب یه ذره به فکر سلامتیشون باشید، بلای سرشون میاد. به هر حال این نمایش کنترل قیمت ها و مبارزه با گران فروش و این حرفا از اول انقلاب بارها و بارها در نظام مقدس تجربه شده و هر دفعه هم این عزیزان خوردن به دیوار رو بازم باورشون نمیشه که کلن تو جاده خاکی هن. خودشون پاس گل گرونی ها رو میدن، بعد میگن حالا بزنیم پدر اونایی که گرون میکنن رو در بیاریم. البته خب این دفعه که پاس گل نبود اصلا، عزیزان دیگه خود گل رو به ثمر رسوندن، شخصا خودشون تقدیم کردن بهمون گل رو، اونم نه یک گل، نه صد گل، نه ده گل، هزاران گل، صدها گل. چی گفتم؟
آرمان های درشت پوچ میشن باوی مشت، سایه ای که میخزه از پشت، پاییز سرد خوشک افتاب و کشت شست، این جوش چرکی رو بروشت. پیرتر میشی اگه بمونی، پیرتر میشی اگه نمونی، یک بار دیگه پس بیاییم با همین آهنگو بخونیم. زیر چشماش که بود یک بنایه یا بود از حرفایی که باید خور، مردی با کفایت کرد بر ما عنایت، چوبی از جنس قناعت. پیرتر میشی اگه بمونی، پیرتر میشی اگه نمونی، با هم دیگه بس بیایی با زمین آهنگو بخونی. میشی اگه بمونی، پیرتر میشی اگه نمونی، یک بار دیگه باز بیایی با همین آهنگو بخونی.
آقای سردار رمضان شریف مسئول روابط‌عمومی سپاه گفته که توی اعتراضات اخیر بهره‌گیری از خانوم‌ها برای ایجاد درگیری اول تجربه جدید دشمن بود. البته هفته پیش هم بخشی از برنامه 23 رو پخش کردیم و گفتیم که ظاهراً دوستان این دفعه خواب جدیدی برای خانوم‌ها دیدن و هی دارن سعی می‌کنن القا کنن که نقش بیشتر خانوم‌ها توی این اعتراضات کار دشمن بوده، یعنی مثلا دشمن اومده به یه سری خانم پول داده گفته برین اختشاش کنی. الان هم که سخنگوی سپاه اومده گفته نمیدونم درگیری های اول رو اصلا خانم ها انجام میدادن و این
آفشین مبخشی من باید بیام برای یک بارم که شده با اجازه من تکلیف اینا رو روشن میکنم اینجا برای
شلما آقا من دارم برنامه اجرا میکنم. آقا خیر سرم، همینجوری ها میای تو در رو با دوا میکنیم.
آقا بخشید آقا، من خیلی شرمنده شما آقا.
خیلی خوب
آقا، به خدا ولی حرفای میزنه خون جلوی چشم من میگیره دیگه آقا.
باشه خیلی، چیه چی شده چرا انقدر عصبانی؟ بیا یه دقیقه بشین اینجا نفس
بکشید. این پامچال منه که شما یادت هست که
بله بله دختر خانم گلت یادم بله بله چی شده بله. برش پامچال خدا نکرده اتفاقی افتاد؟
نه خدا رو شکر.
خب خدا رو شکر،
ولی پامچال من آفرشید از اول تا آخر این اعتراضا بود بره.
آره یادم، هفته پیش هم اومدی بله گفتی الان حالش خوبه؟ چیزی که نشده؟
نه سالمه بره، حال این خوبه سالمه. ولی آقا فرشید این یارو کی بود که الان داشتی میگفتی؟
همین که داشتم در برش حرف میزدم، سردار رمضان شریف مسئول روابط‌عمومی سپاه.
آفرین آقا، همین این شریف خب. آقا این برگشته گفته درگیری اول خانمو انجام بدهیدی، فکر کرده آقا با داردستی کورا طرفن اینا.
یعنی چی شلم آقا؟ یعنی ما که میدونیم اینا کلن از خانوما که دل خوشی ندارن. الان حرف تو رو من متوجه میشم، منظور چی؟
آقا فرشید این میگه بچه من رفیقای این رفتن از دشمن نمیدونم خط گرفتن بوشوی تظاهرات بکنیدی.
آها آره.
آقا دشمن کیه بره؟ دشمن چیسه آقا؟ دشمن کجایی بره؟ اینو به من نشان بده تو.
خب دیگه اینو والا باید از اینا باید بپرسی دیگه شلمان جان.
آقا خجالت هم نکشن آقا، بره این بچه های آقا نگران مملکت خودشونن بره.
ای بابا
24 ساعته دارم میدونم برای مملکت خودشون اینا.
ای بابا
بده این یارو غامپت خرخسک آمده میگه دشمن دشمن.
حالا تو
دشمن زهر حلال یعنی چی چی بره؟
راست میگی من موافقم با چلمان اصلا... ولی هرس نخور انقدر بابا جان هرس نخور سکته میکنی میفتی
حالی آخر... مایلاج ببیرم آقا فرشید چند تا دوستای اینو الان بازداشت کردن
جدی میگی؟
ای بابا آره به خدا آقا تازه بعد چند روز خب زنگ بزیدی به خانواده های اینا که ما تو زندانیم دیگه داریم بازجویی میشیم ما از این حرفا دیگه
بعد به پامچال چیز دیگه ای تعریف نمیکرد؟
چرا برای چرا فاشی اینقدر برای من تعریف کرده من میتونم از اینا رو کتاب بکنم همه
خب بگو مثلا بگو چیا میگفت دیگه
دیگه میگفت مثلا روزای اول گفت خیلی آروم داشتیم چهار میدادیم اعتراض میکردیم مامورا لباس شخصی آمدن شروع کردن فوش دادن و کتک زدن و این حرفا
عجب
اینه که بچه ها حسابی باشون درگیر شدن و
ولی با دست خالی دیگه
آنه یعنی... بره دست خالی آره. دیگه ما الهی بمیرم برای اینا چند تا از این بچه های دانشجو هم میگیم زخمی شدن اما میگی جرات نکردن اینا برن بیمارستان که وقت اینا شناسایی بکنن اینا تو خونه دارن از اینا پرستاری میکنن
ای بابا
اینا خوب باشن دیگه آفش.
عجب بساطیه ها خیلی متاسفم شرمان جان واقعا
ما خیلی مخلص تو فرشید جان
قربونت برم
آقا ما دیگه ببخشید اما تو این فضا اینجوری یه خورده ما عصبانی بباشتم بی ادبی کردم آمدم توی استودیو
نه دیگه نه بابا حل دیگه, دیگه؟ اوکیه حالا حرف زدی یه ذره خالی شدی دیگه ایشالا بهتر میشه همه چی شلما
آره ایشالا دیگه ایشالا فرشید
آره آره
آقا من برم
باشه قربونت برم
آقا اصلا من یادم رو برای تو چای بیارم برم
اشکال نداره اشکال
الان میرم برمیگردم آقا فرشید جایی نری یا جایی نری من الان برای
نه من که همینجا هستم دیگه نگران نباش
چای میارم
آقا عجله هم نکن حالا هستیم قربان خدا بریم آقا بریم به ادامه برنامه
سو به سو زنهای تحقیر و کتک پا به پا انبوه از خانه گریز صف به صف خود کشته و شب کوچه خواب ارتش تسلیم جنگ بی ستیز
وقتتون بخیر امروز ششم آذر ماه هست اینترنت دیتای گوشی کماکان قطع هست ولی اینترنت خونگی رو وصل کردن اونم به این خاطر که اکثر شرکت هایی که اینترنت خونگی رو پوشش میدن شرکت های خصوصی هستن و طبعا دولت پاسخگوی این همه ضرر و زیانی که قرار بوده به شرکت های خصوصی ضرر داده بشه نبوده و به همین خاطر محکوم به وصل کردن اینترنت خونگی بوده و این نشون از وحشت جمهوری اسلامی ایران از آحاد مختلف مردم داره اینا از هماهنگ شدن مردم میترسن از فضای مجازی میترسن میترسن از اینکه چهره واقعیشون توسط مردم به سراسر دنیا مخابره بشه ممنون این وایس رو از خرم‌آباد براتون فرستادم
خیلی ممنونم از شما بله جریان اطلاعات مثل آب جاریه شاید بشه برای مدتی مسیرش رو سد کرد ولی آب همیشه راه خودش رو پیدا میکنه و اونی که میخواد با بستن اینترنت مانع از تبادل اطلاعات بشه به نظر ما فقط وقت و آبروی خودش رو هدر میده بازم تشکر میکنم از شما امروز خبر اومد یه هیئت بلند پایه از طالبان رفتن تهران و درباره مسائلی مثل مشکلات مهاجرین افغان در ایران با مقامات بلند پایه ایران از جمله آقا جواد ظریف وزیر خارجه دیدار کردن حالا بگذاریم از این که خنده داره وقتی افغانستان خودش حکومت و دولت مستقر و قانونی داره، چرا باید مقامات ایرانی با یک گروه تروریستی مرتجع مثل طالبان در مورد مشکلات مهاجران افغان مذاکره کنه؟ اما ما فکر میکنیم برادران طالبان اومده بودن بابت میزان خشونت و وحشیگری که جمهوری اسلامی هفته پیش در برابر معترضین به نمایش گذاشت، تبریک توپل موپل به نظام بگن و اعلام کنن بابا شما دیگه کی هستین، دست ما رو از پشت بستین، ما درس میدیم پیشتون، درس پس میدیم پیشتون. راستش داشتیم به همین چیزا فکر میکردیم، یهو شاهد از غیب که نه از شبکه یک تلویزیون ایران رسید. داستان اینه که یه کارشناسی رو آورده بودن توی برنامه زنده. من اول بگم که بچه‌ها رو بعد تو این بخش از برنامه لطفاً دور کنید، گوششون رو بگیرید. خودتون هم اگه ناراحتی قلبی مشکلی دارین، اینو جدی دارم میگم، گوش نکنید این بخش رو. توی برنامه زنده این کارشناسی آورده بودن داشت بر اساس آیات قرآن در مورد نحوه برخورد با معترضین دستگیر شده و مجازاتشون سخنانی چند از خودش بیرون میداد. بازم توصیه میکنم این قسمت رو بچه ها گوش نکنن. خودتون هم اگه مشکلی دارید، مشکل قلبی، ناراحتی دارید، این کار رو نکنید. چند تا نفس عمیق بکشید، خیلی خشنه اینجا این بخشش.
گفت یک ان یقتل، نگفت ان یقتلو،
یقتل یعنی چی؟
ها، یک ان یقتلو، زجر کش بشوند، نه کشته بشوند. آیه اینه.
بله، یه سری آیه رو کردن در مورد این که نباید به معترضین لطف کرد و کشتشون، باید زجر کششون کرد. چجوری؟ اینجوری
در نقطه جنایت باید اعدام بشن یا مجازات بشن، درسته؟
بله.
خب بعد میگه با بدوضعی قطع بشود، بریده بشود دست را، دست راستشون با پای چپشون. خیلی حرفا، یه دست راست بریده بشود چهار انگشت و پای چپ هم انگشتانش بریده بشود، اینطوری رها بشه در اجتماع.
بله، متوجه شدی؟ یعنی ماجرا یه جوری شده که باید بابت این که هفته پیش مردم رو از فاصله یه چند متری با گلوله میزدن میکشتن ازشون تشکر کنیم که حداقل زجر کش نکردن کسی رو، ولی خب الان ظاهرن قراره همین کار رو بکنن. این دیگه از قرآن آیه آوردن و دیگه ترجمه هم کردن رو، اینطوری گفته ظاهرن، حالا اینطوری که ایشون ترجمه کردن. تازه آقای کارشناس بعدش نظرشون در مورد این که مجازات شده های دست و پا قطع شده رو تو اجتماع رها کنیم باز عوض میشه نظرشون
و نفی بلد تبعید بشه، نه که به شیراز بفرستن که آب هوای خوبی هم داره، بفرستن در وسط دریای کشتی قرازم گیر میاد بالاخره اونجا زندگی کنه تا بمیره.
بله، دیدین، یعنی فکر همه جا رو کردن ایشون. حتی این طرح یه جنبه دیگه هم داره که میشه توش از اسراف شدن کشتی‌های قرازم جلوگیری کرد، یه وقت نظام دچار معصیت نشه. تازه ایشون یه توصیه‌ای هم به حاج آقا رئیسی میکنن که ماشاءالله خب خودش به خاطر حضور پرفیض در نسل‌کشی سال 67 زندانیان سیاسی پیشکسوت قاضیای مرگ نظام به حساب میاد، ایشون الان به ایشون هم توصیه میکنن، به آقای رئیسی هم یک توصیه دارن.
خدا این آقای رئیسی رو برای ما نگه دارد. من اینو خوش ندارم، یعنی درست نمیدانم. ما بگیم یه عده جوانان احساساتی شدن پس مرخصید، نه، اینو اگر احساساتی شدن چرا به نفع شهدا، به نفع نظام احساساتی نشدن؟ احساسات همینا رو که نصیحت میکردی ما رو میکشتن همین در پری روزها. اینا اینن، احساسات نداریم، حکم الله را بدون تعارف. من خیلی ادامه ندم.
بله، فکر کنم فکر خوبیه استاد که ادامه ندی شما، چون میشه تصور کرد که در ساعات پخش این برنامه و بعد از اون در شبکه‌های اجتماعی که تصویر و صدای شما پخش شد، به هر حال شما بابت معرفی و تفسیر این حکم اللهتون چقدر مصرف سرانه فحش و بد و بیراه رو بالا بردی. خود بنده هم خب متاسفانه اینجا رسانه دست پامونو بسته، وگرنه با تمام ابعاد وجودی در خدمتتون می بودم. قبل از برنامه البته تو برنامه زنده در خدمتتون بودیم با بچه‌ها، دوستان، همگی هم همکاران. ولی یه چیز به شما بگم حاج آقا، استاد، ملا، یا هر کوفتی که هستی، اونم اینه که اگه اسلام اینیه که شما میگی، که توش باید با مردم گرسنه و فقیری که به جنایت‌ها و فساد و فضاحت حکومت شما اعتراض دارن اینجوری برخورد کنه؟ اون اسلامی که شما دارید میگید اگه اینجوریه مال خودتون، به طور کلی مال خودتون، یعنی از به بسم الله تا اون میم ته صدق الله الفلانش به طور کلی مال خودتون. چون بعید میدونم هیچ ایرانی عاقلی تو این دور زمونه، نه ایرانی، هیچ هر کسی، هر انسان عاقلی تو این دور زمونه همچین دینی رو که شما اینطوری مبلغ و مدعیش هستی بخواد. با این حرفا و شاخوشونه هایی هم که میکشید فقط دارید به نظرم پرونده خودتون رو سنگین تر میکنید دیگه. حالا خود دانید، من دیگه خیلی ادامه نمیدم، بهتر ادامه ندم دیگه، دیگه گفتم هر کام.
نقی تو رو قسم به شوخ تبعید، به این بیرون از گود تو تبعید، به آلت بزرگ زندگانی که پشت ما نشسته رو به تهدید. نقی تو رو به طول و عرض تحریم، دلار رو به رشد و حس تحقیق. نقی تو رو به امام مقوایی، به طفل علی گوی توی رحمگی، به درس فقه تو اتاق عمل بینی، به آقا و تسبیح و جام نماز چین. نقی تو رو به انگشت شیس رضایی، به دینی که اوت شده و فوتبال دینی. آی نقی حالا که مهدی خواب ما تو رو صدا میزنیم، آی نقی تو زور کن که ما آماده تو کفنیم، آی نقی حالا که مهدی خواب ما تو رو صدا میزنیم، آی نقی تو زور کن که ما آماده تو کفنیم، آی نقی. نقی تو رو قسم به عشق و ویاگرا، تو رو به لنگای هوا شده و چاکرا، تو رو به زنگت و مرغ و گوشت و ماهی، سینه یه سیلیکونی و به کارت راه را. نقی تو رو به ممه هاوی گل شیفته، به آبروی نداشتی که از ما ریخته. نقی تو رو به نجاد آریاوی، به پلاکی که به گردن آویخته. نقی جون من تو رو به شوشول فرنوس، 3000 میلیارد زیر گنبد کب. خلیج فارس و ارومیه هم قصه بود، راستی اسم رهبر جنبش سبز چی بود؟ آی نقی حالا که مهدی خواب ما تو رو صدا میزنیم، آی نقی تو ظهور کن که ما آماده تو کفنیم، آی نقی حالا که مهدی خواب ما تو رو صدا میزنیم، آی نقی تو ظهور کن که ما آماده تو کفنیم، آی نقی آی نقی آی نقی آی نقی آی نقی آی نقی آی نقی. رحلت جنگوز امام امت، به سیاسیون فسیلی تو غربت، به بیوه های با کلاس پلاس دیسکو، به بحث های روشن فکری تو چه، به خیرت مردای اون کاره، به زنان مدافع حقوق مرد، به انقلاب رنگی از تلویزیون، به 3% جمعیت کتاب خون، تو رو به شعرهای آبکی تو خوابی. نقی تو رو به این جماعت حالی به حالی، صبح زنده باد میگن و شب مرده باد، به قهرمون های قصه های خیالی. آی نقی حالا که مهدی خواب ما تو رو صدا میزنیم، آی نقی تو ظهور کن که ما آماده تو کفنیم، آی نقی حالا که مهدی خواب ما تو رو صدا میزنیم، آی نقی تو ظهور کن که ما آماده تو کفنیم، آی نقی 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 وای نقی.
خب یه نفس عمیق بکشیم، یه خورده از این فضاها بیایم بیرون، بریم سراغ ملینا، ازش بپرسیم ببینیم متولد داریم یا نه. سلام ملینا، یه بار دیگه متولدمون کیه این هفته؟
سلام دوباره. این هفته کوروش یغمایی، بنیانگذار موسیقی راک توی ایران، 73 ساله میشه.
به به، چی بهتر از این؟ کوروش یغمایی سلطان راک ایران دیگه.
بله، یغمایی از بچگیش آموزش موسیقی دیده، ولی بعداً میره سراغ گیتار و از نوازنده‌های منظورم موسیقی سنت ایرانی بوده. ولی بعداً میره سراغ گیتار و از نوازنده‌های کار درست گیتار الکتریک هم هستش.
اولین کار یغمایی آلبوم گل یخ بود که معروف‌ترین کارش هم تا امروز همین ترانه گل یخ فکر کنم.
بله، این کارش انقدر معروفه که موزیسین‌ها و خواننده‌های غیر ایرانی هم سراغ موزیکش رفتن. مثلا نس یا همون نصیر، خواننده معروف هیپ هاپ، یا آهنگ خونده به اسم آدم و حوا که کلن موزیکش همین موزیک گل یخه. میخواین یه قسمتش رو بشنویم؟ All this money they get, is it less time? They ain't stopped printing money cause they made mine. I learned to stretch time, these are the best times. I'm in my neighborhood and stadiums, the Mets kind. With restaurants and carboni, spicy rigatoni, go hard. A red Bordeaux, oh God.
بله، یه قسمت از کار نس بود با موزیک گل یخ کوروش یغمایی. خب کوروش یغمایی قبل از انقلاب چند تا آلبوم منتشر کرد، بعدش متاسفانه مجبور شد مثل اکثر هنرمندا تا سالها کاری منتشر نکنه.
بله 17 سال طول کشید تا اولین آلبومش بعد از انقلاب رو منتشر کنه، آلبوم سیب نقره‌ای.
سال 2011 هم آلبوم بازگشت از لبه پرتگاه که بازخونی بهترین آهنگای قبل از انقلابش بود منتشر شد.
آره خیلی از مجلات و سایت‌های معتبر جهانی هم از این آلبومش تعریف کردن. مثلا رولینگ استون نوشت این آلبوم لایق دریافت 3 ستاره از 4 ستاره است، یا مجله ووگ با تیتر راکستار ایرانی یه مطلب دربارش نوشت و ازش تمجید کرد.
کوروش یغمایی سال 95 ملک جمشید آخرین آلبومش رو منتشر کرد. تولدش مبارک، امیدواریم هر جا هست موفق و سلامت باشه. بریم این قسمت از ترانه پشت اون در از آخرین آلبومش رو بشنویم.
دستم از پا افتاد بس که بر در کوبی، پشت اون در بودی در به من میخندی، چشمم از پا افتاد بس که اخمش کردی، نه نشد این در باز مردم از دل سردی، قلبم از پا افتاد چون که هر بار بشکست، بس که پشت در عشق سرگاه بنشست، عشقم از پا افتاد نه کلید اینجا نیست، با هم در پس عب نیمه شب با ما نیست.
اما خانم آقایون دوستان، ظاهرا کسری بودجه دولت فقط با افزایش قیمت بنزین قرار نیست جبران بشه. اینجوری که گفته میشه عزیزان شاغل در نیروهای امنیتی یک روش ابتکاری دیگه هم برای پر کردن جیب خودشون پیدا کردن. این روش هم اینجوریه که تو شلوغی‌ها فله‌ای می‌ریزن آدم‌ها رو دستگیر می‌کنن، حالا یا رو عابر کاسب محله یا هر چی که هست می‌گیرن می‌برنش، بعد که خانواده‌ها میان دنبال عزیزانشون به خانواده‌هاشون میگن پول نقد بیارین عزیزتون رو ببرین. چقدر؟ بیار چقدر تیغشون ببره دیگه. ولی ظاهرا نرخ حدوداً 50 میلیون تومانه که اگه چونه بزنی و ثابت کنی پول نداری تا 20 میلیون هم باهات راه میان. خلاصه اینم از فعالیت‌های اقتصادی این روزای برادرای امنیتیه که با بدبختی و غم و غصه مردم کاسبی را انداختن دیگه. البته کاش فقط این بود. گزارش‌های زیادی هم بوده که حتی برای تحویل دادن اجساد کشته شده هم درخواست پول میکنن. خبر اومده بود برای تحویل جسد یه دانشجوی 21 ساله که تو فردیس کشته شد از خانواده‌اش 40 میلیون خواستن. خانواده انقدر میره میاد واسطه جور میکنه، در نهایت به 16 میلیون راضی میشن. البته جسد هم همینجوری تحویل نمیدن که با کلی تعهد که مراسم نگیرین، با جای مصاحبه نکنین و بگین تو تصادف مرد و اینا، تحویل خانواده میدن. یعنی تصورش هم شاید برای خیلی از ما سخت باشه، ولی متاسفانه این شرایطیه که وجود داره و دردناکتر و فاجعه بارتر از اونیه که با کلام بشه توصیفش کرد.
کوچه ها باریکند و کونا بستست، خونه ها تاریکند تاغا شکستست، از صدا افتاده تارو کمونچه مرده میبرند، کوچه به کوچه